أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره شرایط قاضی بود. گفتیم از جمله شرایط قاضی فقها فرمودن اسلام و بعدم فرمودن ایمان. مرحوم آیت الله خویی کلمه اسلام را نیاورده. چرا؟ چون ایمان وقتی ذکر بشه در حقیقت از آوردن کلمه اسلام مفروغان انه میشن و نیازی به اون وجود نداره. و ما ادله اسلام را خوندیم و میخواستیم یالله در ادله ایمان بحث کنیم. در ادله اسلام که آیات شریفه ای را خوندیم و بعد روایتی را خوندیم و از جمله اون روایاتی که خوندیم حدیث مرسلی بود از مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه که می‌فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. این حدیث را از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل کردم. اون روز من درباره مراسیل صدوق یک جلسه کلن صحبت کردیم و اقسام مرسل را بیان کردیم و اینکه اصلا بحث ارسال از زمان حسن بصری و ابو بکر محمد ابن سیرین که در سال 110 هجری فوت کردن هر دو تاشون در یک سال فوت کردن مورد منازعه بود و بعضی معتقد بودن که مرسل وقتی به صورت قاله آورده بشه حتی از مسند بالاتره. مثلا یالله من یادم میاد در المعتبر مرحوم محقق هلی این عبارت هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بعد لا طاعت فی لمخلوق فی معصیت الخالق محقق به صورت قاله نقل کرده و مرسلم نقل کرده. آیت الله از ما آقای فاضل لنکرانی فرمودن که در کتاب تفصیل و شریعه ایشون در شرح تحریر الوسیله این کتاب فرمودن چون محقق این روایت را به صورت جزم به معصوم نسبت داده این به منزله مسنده بلکه از مسندم بالاتره. نگاه کنید این حرف به همون مبنا برمیگرده که اون روز عرض کرد. حالا یک عبارتی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مکاسب داشت که ما روز سه‌شنبه هفته قبل نشد بخوانیمش در ایران. دوستان عزیز نگاه کنید مرحوم شیخ انصاری چی میگه در بحث این است که عبد را که ما میخوام بفروشیم به کی بفروشیم، مصحف را که میخوام بفروشیم به کی بفروشیم. در مشتری میگن آقا شرطه که بر عبد مسلمان کافر مسلط نشه، چون یک دلیل قرآنی میارن لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا علی المؤمنین سبیلا. این آیه شریفه و اصلا شما ذیل این آیه شریفه خب به کنز العرفان فاضل مقداد اگر مراجعه کنید 6 تا فرق یا 5 تا فرقشون مثال میزنه، همش در باب همین عبد کافر و کسی که میخواد ببخشید عبد مسلمان و مولای کافر، یعنی تو ای وادی 6-7 مسئله و مصداق را ذکر میکنه. شیخ انصاری هم میگه نمیشه شما عبد مسلمان را به مولای کافر بفروشید. چرا؟ چون خداوند متعال لیجعل الله علی للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بعد میگه خب یک دلیل روایی هم داریم که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. بعد حالا عبارت شیخ انصاری به کسی، به شیخ انصاری میگه این روایت که مرسله و مرسل چطور معتبره؟ یالا میگه و به نبوی المرسل، یعنی استشهاد شده در قضیه بازم به نبوی مرسل فی کتب اصحابنا که در کتابهای اصحاب ما ذکر شده. عرض کردیم این روایت را فقط صدوق آورده و اونجا یه قاعده هم گفتیم، متفردات صدوق را من احتمال قوی میدم شیخ صدوق از صادر اهل سنت نقل کرده، چون ایشون از مشایخ اهل سنت حدیث میگرفته، حدیث ادراء الحدود، حدیث الاسلام یعلو ولا یعلا اهلی، حدیث البینت ولا المدعی والیمین ولا من انکر، اینا تو مصادر ما نیست. حدیث بله اینا تو مصادر اهل سنت و شیخ صدوق فقط آورده تو من لا یحضر الفقیه، احتمال قوی داره که شیخ صدوق از مصادر سنی ها گرفته باشه. شیخ انصاری میگه و بالنبوی المرسل فی کتب اصحابنا المنجبر بعملهم و استدلالهم بهی فی موارد متعدده. ببینید این روایت اگر چه مرسله، شما بگید ضعیفه، مثلا فرض میکنیم خب بالاخره مرسل را همه علما معتبر نمیدونن، گفتم مرحوم آیت الله خویی مطلقا مراسیل را معتبر نمیدونه، ولی مشهور علمای ما معتقدن اگر روایتی از نظر سند ضعیف باشه، مثلا یک مصداقش اینه که مرسل باشه، ولی مشهور فقها به این روایت عمل کرده باشن، عمل فقها باعث جبران ضعف سندش میشه. و این همون مطلبی بود که ما در علم اصول هم خیلی مفصل توضیح دادیم، این بحث اجماع و بحث شهرت رو ما خیلی مفصل وارد شدیم، هم از نگاه فقهی بحث کردیم هم از نگاه اصولی. گفتیم شهرت بر دو قسم، بر سه قسمه، یک شهرت عملی داریم، یعنی یک روایت ضعیفی است بر طبقش فقها همه عمل کردن. مرحوم وحید بهبهانی میگه همچی روایتی خب از نظر ما حجت، پس روایت حجت صحیح هست، حسن هست، موثق هست، حتی ضعیف منجبر به شهرت هم هست. و بلکه شهید ثانی و او که این قاعده را قبول نداره، یعنی ضعیف منجبر به شهرت را معتبر نمیدونه. در کتاب روض الجنان تعبیرشون اینه که همونجا مرحوم وحید بهبهانی از ایشون نقل میکنه، خب میگه فقهای ما در فرضی که حتی تعارض باشه بین روایت ضعیف منجبر به شهرت و بین روایت صحیحه، شهید میگه روایت منجبر به شهرت رو مقدم میدارن، چون امام فرمود خذ به مشده رو بین اصحابه، این کلمه یادتون باشه ها. پس شهرت عملی چیه دوستان عزیز؟ شهرت عملی معناش اینه که ما یک روایت ضعیفی داریم، غالب فقها بر طبق این روایت عمل کردن، به طوری که ما تعبیر کردیم به الاتجاه الشهری، یک کتاب جدیدی میخوام بنویسم، دارم مطالبش رو جمع‌آوری کردم که فرصت بشه که نگارشش انجام بدیم. میخوام بگم دو تا اتجاه در میان فقهای ما هست، یکی الاتجاه الشهری و یکی هم الاتجاه الشذوذی. شذوذی یعنی علمایی که بعضی وقتا به روایات شاذ عمل میکنن، ولی شهری معناش اینه که اینا فقط به روایات مشهور عمل میکنن. خب شهرت عملی اونیست که جبران میکنه اون ضعف سند را، میگن آقا اگر چنانچه این روایت قوتی نمیداش قدمای ما به این روایت عمل نمیکردن. بعد دوستان عزیز شهرت روایی داریم، شهرت روایی معناش اینه که دو روایت، سه روایت، چهار روایت به یک معنا آمده، هرچند الفاظش فرق میکنه، میگیم آقا این مطلب شهرت روایی داره. یا یک روایت به قول شیخ بهایی میگه در چند کتاب با یک سند یا در یک کتاب با چند سند آمده باشه، این رو میگن شهرت روایی. مرحوم شیخ بهایی اولین کسیست که قرائن رو جمع‌آوری کرد در باب اعتبار روایات، و ما در کتاب نهضت حدیثی شیخ بهایی اینا را همه را جمع‌آوری کردیم. قرائنی که ایشون میگه 11 قرینه است، یکی میگه شهرت روایی. بعد شهرت روایی به چی محقق میشه؟ میگه به این که در یک اصل، یک مثلا کتاب، مثل کتاب کافی، الان کتاب کافی یک روایت گاهی دو بار آمده، سه بار آمده، اصل ظریف ابن ناصح که حتی شهید میگه ضعیفه، و یک بار در شرح لمعه و دو بار در کتاب مسالک الافهام تصریح میکنه، میگه این فرع فقهی و مستنده او اصل و ظریف، ایشون تعبیر به روایت و ظریف میکنه، اصل نمیگه، و مستنده او روایت و ظریف، و این کان ضعیفن و الا انه مشهور، میگه اگرچه ضعیفه ولی بازم مشهوره. یا کنید مشهوره چرا؟ چون با چند سند آمده. ما سنداشو بررسی کردیم، هم برای حوزه آیت الله صدیقی در تهران که درسی غیر حضوری براشون داشتم، رجال تطبیقی، آمدم اسناد همین اصل ظریف ابن ناصر را سه روز از نو شروع میکردیم تا ظهر تطبیق، یکی یکی راویا را بررسی کردیم. و نهایتا دوستان عزیز این درس در واقع غیر حضوری بود، ولی 8 سند ما برای این روایت از وسائل شیعه ذکر کردیم که شیخ قر عاملی نقل میکنه. 3 تا 4 تا سند در کافیه. خب نگاه کنید الان کتاب کافی 3 سند برای کتاب ظریف ابن ناصح نقل میکنه. یا مثال های دیگه که من در ذهنم هست، اگر چنانچه یک روایتی با چند سند در یک کتاب یا با 1 سند در چند کتاب آمده باشه، یا مثلا شیخ علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب منتهى المطلب جلد 5 صفحه 104 مراجعه کنید، اونجا میگه حدیث افتتاح الصلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم مما اشتهر بین العامه والخاصه، میگه از روایاتی است که عامه و خاصه مشهور این روایت، و عمل بهی همه فقها، و رواه و مثلا فرض میکنیم کلینی با روایت ضعیف، مثلا سند ضعیف و و. خب ببینید دوستان عزیز، پس اگر چنان که یک روایتی چند جا نقل شده بود یا با چند سند توی یک کتاب نقل شده بود، این رو میگن شهرت روایی. پس شهرت عملی داریم، شهرت چی؟ روایی. یک شهرت فتوایی هم داریم که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی روی این شهرت فتوایی خیلی تاکید میکنه. مرحوم آیت الله آقای منتظری رحمت الله علیه در کتاب صلات جمعه اگر مراجعه کنید و همینطور در دراساتون فی المکاسب جلد 1 صفحه 104 یک روایتی رو اونجا نقل میکنن، بعد میفرمان که ببخشید یک فتوایی رو میگن مضمونی فتوا و این فتوا بین علمای ما شهرت فتوایی داره. و آیت الله از ما آقای بروجردی میفرمودن ما قریب به 100 مورد در فقه داریم که فتوا در فقه مشهوره ولی دلیلش نیست. اینو میگن شهرت فتوایی. و از کسانی که بازی بحث را خوب توضیح داده آیت الله از ما آقای سبحانی حفظه الله تعالی، 2 تقریرات از دروس اصولشون چاپ شده، یکی به نام المبسوط فی الاصول و یکی به نام المحصول فی الاصول. خب در هر 2 تا دوستان عزیز در جلد 3 وقتی که به بحث شهرت عملی روایی و فتوایی میرسن، اونجا میگن که قال آیت الله العظما آقای بروجردی. بعد ایشون میفرماین که استاد ما آقای بروجردی میگفت این 100 فتوا هم در کتاب ارث بیشتر. الان شما عجیب آقایون، شیخ کلینی رحمت الله علیه کتاب الارث را با قال صادق و قال الباقر شروع نمیکنه. عبارتی میاره که این عبارات دقیقاً فتوای فضل ابن شازانه، یعنی متن کتاب الایزاح فضل ابن شازان که در باب ارثه، یعنی معلوم بوده این فتوا اونقدر مشهور بوده بین اصحاب ائمه که دیگه فتوای فضل ابن شازان به منزله چی حساب میشد؟ آقایون روایت. خیلی مهمه ها، شیخ کلینی که مقیده همش روایت نقل کنه، در اول کتاب ارث شما نگاه کنید ایشون عباراتی میاره که اون عبارات مال فضل ابن شازان متوفای 280، این المتکلم لشیعه اولا و الفقیه ثانیا، همین بزرگوار کسی است که به سنی ها خطاب میکنه شماها تحریف قرآن را قائلید. نگاه کنید زمان فضل ابن شازان شیعه به سنی حمله میکرده که شما تحریف قرآن را قائلید، ولی بعدها تو پرانداختن تو زمین شیعه، هی میگن شما تحریف قرآن قائلید. آقا اونایی که ما نقل کردیم تو کتابای روایی ما مثلا، همه اونها تو الاتقان سیوطی هست. اگر مرحوم مثلا نوری کتاب نوشت، یکی از علمای بزرگی الازهر هم کتاب نوشت، او مرتد اعلام کردن، او کتابش ممنوع کردن. پس اینا وجود داره تو کتابای اهل سنت. شما چی میگید از اون روایات؟ همون جواب رو ما میگیم برای روایات ما. شما میگید یا ضعیف السنده یا ضعیف الدلاله یا اینا در باب تعویل وارد شده. دقیقا همین جواب را آقای هاشم ثامر العمیدی در کتاب دفاع عن الکافی وقتی که روایات مثلا ظاهر در تحریف قرآن را نقل میکنه از کافی همین جواب رو میده. میگه آقا مجموع این روایات یا ضعیف السند یا ضعیف الدلاله و یا در باب تعویل دیگه فی علیین، یعنی تعویلش علی علیه السلام است. نگاه کنید فضل ابن شازان هم چی متکلم عظیمی بود. این جمله ای که میگه هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا که تو کتابا زیاد میبینیم، این جمله هم از فضل ابن شازانه، چون ایشون متکلم بود و تا شیخ مفید اصلا تعبد به خبر واحد را محال میدونستن. و من در اون بحث حجیت خبر واحد اول که شروع کردیم دوستان عزیز، تاریخ حجیت خبر واحد را از ابو حنیفه شروع کردیم و دوره صحابه که صحابه حجت می دونستن، بدون دغدغه بحث می کردن، روایت رو نقل می کردن، ولی ابو حنیفه اولین کسی بود که آمد توش اشکال کرد. تا زمان نهازا آمدیم خبر واحد را شناسنامش رو بررسی کردیم که علما چی میگن. میتونید در هم علم و اصول ای را پیگیری کنید که ما اول مدخل پارسالی بحث را داشتیم تو کانالم هست، و هم میتونید در منهج شناسی فقها که بحث میکردیم تو منهج سید مرتضی دوستان عزیز. پس دوستان عزیز مجموعا روشن شد شهرت. نگاه کنید مرحوم شیخ انصاری درباره این عبارت چی میگه: و به نبوی المرسل فی کتب اصحابنا المنجبر به عمله کلمه و استدلاله، فقها عمل کردن به این روایت، استدلال کردن به این روایت، فی موارد متعدده در مصادیق گوناگون، حتی در عدم جواز علو و بناء الکافر علی بناء المسلم، حتی گفتن حق نداره یک کافر بیاد طبقه دوم رو بخره روی طبقه اول چکار کنه که طبقه اول مسلمان مالکش، طبقه دوم کافر، بیاد جوری منزلش روبرو بسازه که تفوق بر منزل مسلمان پیدا کنه. حتی فرمودن اینم جایز نیست. نگاه کنید حتی فی عدم جواز علو بناء الکافر الا بناء المسلم، بل عدم جواز مساواتی، حتی حق نداره مساوی با ساختمون مسلمان ساختمونش قرار بده. و هوه قوله، قول پیامبر اکرم که فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام علو دارد و علو داده نشده بر او چیزی. الاسلام یعلو یعنی علو دارد، معلومه، لذا به علا نیاز نداره. ولا یعلا مجهول که مخواد بشه با حرف جر مجهول بشه، ولا یعلا علو داده نشده بر آن. و من المعلوم ان ما نحن فی اولا بالاستدلال علیه، این عبارت شیخ انصاری بود که در باب فروش عبد مسلمان به مولای کافر، خب همون طوری که عبد مسلمان را به مولای کافر جایز نیست، همون طور که بنای کافر نمیتونه علو بر بنای مسلمان داشته باشه، همون طور که وارث کافر از مورث مسلمان ارث نمیبره با وجود مسلم، و ها کذا فعلله و تفعلله. اگر کسی بیاد در فقه، من بارها تو شورا مطرح کردم ولی هنوز آقایون تسلیم نمیشن، من گفتم آقایون بیاین بعضی وقتا موضوع را جوری قرار بدیم، مثلا بگیم آقای دوست ما شما بیاد درباره مقبوله عمر ابن حنظله تحقیق کن و یک رساله درباره ای بنویس. آقایون سنی ها و عرب ها الان سبکشون همینه، میان یک روایت از صحیح بخاری برمیدارن 400 صفحه پیرامونش مطلب می‌نویسن. یعنی از نظر سند بحث میکنن، رجال شناسی بحث میکنن، افراد کتاب شناسی بحث میکنن، لغت شناسی بحث میکنن، بعد میرن تو مصادیق استدلال تو فقه. به قول اونها میگن و دور حافظ فقه. خب چه اشکال داره ما همین کارا بکنیم؟ آقا تا شما گپ میزنید از مسائلی مثل این حرفی که الان خدمت شما گفتم، میگن این طرز تفکر اخباریه. این چه وضعیست که ما تو حوزه داریم؟ تو حوزه های ما الان شما اگر بگید آقا بیا الاسلام یعلو ولا یعلا علی را بردار و از اول فقه و تا آخر فقه تمام مصادیقش را بیا پیدا کن و یک رساله بنویس، رسالتون فی حدیث الاسلام یعلو، یه عیبی داره؟ ای چه عیبی داره؟ ما درباره مقبول عمر ابن حنظله در نواب که برای رفقا حدیث تدریس میکردم، حدیث فقهی، خب که تو کانالم هست دوستان عزیز، 40 جلسه اونجا تدریس کردم. بعد بنا هم گذاشتیم شبها هم در خود گازار ما و بیرجن که منبر میرفتم، من امسال فقه الحدیث گفتم، یعنی یک حدیث رو بطرح میکردم، قشنگ شرح میدادم در چندین جلسه، باز حدیث بعدی لغات رو معنا میکردم، سند رو توضیح میدادم، همه رو میگفتم. اینا مال رفقای طلبه ما، حالا برای عموم مردم هم باز یک نکته هایی میگفتم در واقع، خب، و اونا هم تو کانال هر شب گذاشته میشد، هست. حالا انشالله فرصتی بشه اینا رو پیاده کنیم، یک کتاب ما هم 40 حدیث بنویسم. ما 27 جلسه درباره مقبوله عمر ابن حنظله صحبت کردم. بعدم گفتم رفقا شما خسته شدید و الا ما مقبوله را ول نمی‌کردم. توجه فرمودین؟ مقبوله را 27 جلسه از محقق اردبیلی ما محقق تر در بین فقها داریم؟ حتما داریم، ولی محقق اردبیلی، اینا محقق دیگه، این اصطلاح شیخ انصاری میگه محقق الاردبیلی، آیقوی بروجردی میگه محقق الاردبیلی، مرحوم محقق اردبیلی میگه 15 قاعده ما از این روایت استخراج میکنیم، مجموع الفائده و البرهان رو نگاه کنیم، 15 قاعده. خب یه عیبی داره؟ ها چرا؟ چرا این کار رو نکنیم؟ همچی موضوعاتی ما قراره، آقا رسالتون در شرح فلان حدیث، بعد طلبه ها یاد بگیرن شیوه کار کردن روی یک سند را، شیوه کار کردن روی یک سند را. نگاه کنید. پس بنابراین دوستان عزیز، مطلب ما روشن شد که در حقیقت شرایط قاضی اینه که باید یک مسلمان باشه، که دیگه ادله شو گفتیم، هم ادله قرآنی هم ادله روایی. اما گفتیم فقها بعضی آمد، یعنی بعضی نه، همشون اجماع وجود داره، به قول صاحب جواهر، من دیشب کتاب القضای جواهر رو باز نگاه میکردم، که باید ایمان داشته باشه. و در جلسه گذشته گفتیم که ایمان اخص از اسلامه، خود قرآن هم داد میزنه که اونا گفتن اسلمنا، قال خداوند متعال در جوابشون فرمود قولو بله، اونا گفتن آمننا، خداوند متعال فرمود قولو اسلمنا. و ایمان در روایات ما دوستان عزیز، مخصوصا در روایات اهل بیت علیهم السلام، روشن است که ایمان یعنی 12 امامی بودن، 12 امامی بودن. و به همین دلیل شما نگاه کنید، از دوره علامه حلی ایشون آمد شرط کرد در باب راوی که باید راوی مؤمن باشه، یعنی راوی، روایت راوی که غیر 12 امامی باشه دیگه حجت نیست. محقق حلی الان در المعتبر روایت راوی غیر 12 امامی را، علامه حلی در مختلف و شیعه در منتهی المطلب و جاهای دیگه روایت راوی غیر 12 امامی را حجت نمیدونه، میگه غیر 12 امامی. اما یادتون باشه گفتم شیخ انس توسی رحمت الله علیه در کتاب العده فی اصول الفقه، اسم این کتاب هم العده فی اصول الفقه حسابه و سمیتو در مقدمش میگه، لذا چاپ آل البیت که عدت الاصول نوشته، او اشتباه اون اسم، العده فی اصول الفقه در جلد 1 چاپ دفتر تبلیغات استان کتاب صفحه 154 مراجعه کنید، یک مدخل درباره حجیت خبر واحد داره، حدود 20-30 صفحه ایشون صحبت میکنه. بعد همینطور میگه راوی 12 امامی ثقه، بعد میاد میگه راوی 12 امامی مثلا فلان، بعد میاد میگه خب یا قرینه هست یا قرینه نیست، تا اینکه میرسه میگه خب اگر راوی غیر 12 امامی باشه، باز همراه قرینه باشه حجته، همراه قرینه نباشه میگیم راوی غیر 12 امامی ثقه هست یا نیست، میگه بله که ثقه هست پس حجته. میمونه او تهش راوی های غیر 12 امامی که توثیق نشدن، آیا روایاتشون حجته؟ حجت نیست. ببینید شیخ طوسی آمد توسعه داد دائره حجیت خبر واحد را. اما از زمان علامه هلی و محقق هلی، یعنی از 676 تا زمان شیخ بهایی که در 1030 فوت کرده، علما و فقهای ما همشون، نگاه کنید، محقق هلی 676، علامه هلی 726، فخرالدین هلی 771، شهید اول 778، مرحوم فاضل مقداد شاگرد شهید اول 826، احمد ابن فهد هلی 845، مرحوم محقق کرکی 940، مرحوم شهید ثانی که معاصر مرحوم کرکی بوده ولی شاگرد کرکی نبوده، 11 سال در کرکنو شاگرد شیخ علی میسی بود، 965، شهید ثانی در 965 به شهادت رسید. این و مرحوم پدر شیخ بهایی 985، مرحوم مولا احمد اردبیلی یعنی محقق اردبیلی 993. تا 993 تمام فقها روایت غیر 12 امامی رو رد میکردن، حتی اگر معتبر باشه و ثقه باشه. اولین کسی که آمد نهضت حدیثی شروع کرد، اسم کتاب ما اینه، بنیاد پژوهش چاپ کرد. حیفی کتابا که یک روز گفتم اگر به من اجازه میدادید، من رفتم کنار شیخ بهایی میشستم، قبر شیخ بهایی، به 1 ساعت کتاب خودم را که 1000 نسخه چاپ کردید میفروختم. ولی تو کلی که مثلا یک سوراخ سنبهی که باشه که کتاب فروخته نمیشه. نهضت حدیثی شیخ بهایی 150 صفحه در باب بنای شیخ بهایی، مخصوصا در باب احادیث، که ایشون آمد گفت آقا ادله حجیت خبر واحد هر 3 قسم را شامل میشه، صحیح را، حسن را و موثقه را. آیت الله خویی هم میفرماید در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 200، انشالله خواهیم رسید، میگه ادله حجیت خبر واحد هر 3 نوع را شامل میشه. پس دوستان عزیز، ما دلیل بر این که قاضی باید مسلمان باشه آیات قرآنی داریم، آیات حدیث داریم. دلیل بر این که قاضی باید ایمان داشته باشه، خب روایات متعددی داریم و بالاخره اجازه بدید از جمله روایات بخوانیم. الاولا ما رواه الصدوق به اسناده عن عطاء ابن صائب عن علی ابن الحسین، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه با اسنادش، یعنی با طریقش، چون روایات من لا یحضره الفقی چیزه، چی اسمش، معلقه، از علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که قال اذا کنتم فی ائمه جور، وقتی که در زمانی بودید که امامان جور حاکم بودن، فقذوا فی احکامهم ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا و ان تعاملتم به احکامنا کان خیرن لکم. میگه اگر چنان که در حکومت جور بودید، ایبی نداره آقا، برید پیش قضاتشون، به مجبور بودید قضات اونا هرچی حکم کردن به همون حکم عمل کنید. فقضوا فی احکامهم، تو احکام اینها برید، ولا تشهروا انفسکم، خودتون رو انگشنما نکنید، مثلا بگید ما شیعیم نمیریم اونجا. اما و ان تعاملتم به احکامنا، اگر نرید به اونها مراجعه کنید، بین خودتون بنشینید که خدا منشی، یک نفر که احکام ما را بلد بود به شما بگه آقا این حکمش اینه، و ان تعاملتم به احکامنا کان خیرن لکم، این بهتره برای شما، کان خیرن. شاید خیرن اینجا به معنی اسم تفضیل نباشه ها، چون خیر در لغت به 2 معنایه، یک خیر مصدره، میگیم خار یخیر و خیرن، این مصدره، خیر یعنی خوب بودن. حضرت یوسف به دوستانش در زندان چی گفت؟ چی فرمود؟ فرمود که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. نگاه کنید، خیرون در اینجا به معنی چی آقایون؟ این مصدره ها. آیا خدای بزرگ خوب است یا ارباب متفرق؟ حضرت یوسف که نمیخواد بگه هم ارباب خوبن هم خدا خوبن ولی خدا بهتره، نه، او فمن تتوع خیر له، اونجا خیر اسم تفضیل مخفف اخیر، اینجا الان خیرن احتمال قوی داره مستر باشه آقای. نگاه کنید و ان تعاملتم به احکامنا، اگر شما معامله کنید به احکام ما و زیر نظر یکی از دوستان خودتون باشه، این کان خیرن لکن. در جلسه قبل اشاره کردم آیت الله از آقای خویی تنها روایتی رو که ذکر میکنه مشهوره ابی خدیجه، معتبره ابی خدیجه، صحیحه ابی خدیجه شون تعبیر میکنه که گفت فنظروا الی رجل منکم. حالا این روایت دوستان عزیز توجه داشته باشید که در مقصود ما صراحت داره و بالاخره خیلی مطلب جالبیه و داره میرسونه که اگر ما به مفهوم شرط قائل باشیم خلافاً لسید مرتضی و بعضی بزرگان ما، حداقل مفهوم شرط رو بپذیریم، ان تعاملتم به احکامنا کان خیرن لکم، معناش اینه که لم تتعاملوا به احکامنا لم یکن خیرن لکم. اگر خیر رو به معنای مصدر بگیریم و مفهوم شرط رو هم حجت بدونیم، معناش اینه که اگر به کامونا مراجعه کنید حتی برای شما حجت هم نیست، مشروع هم نیست. تو روایت دیگه صراحت داره، صراحت داره. خب این یک روایت. روایت دیگر باز اینا چون سندات روایت ها متعدد دوستان عزیز دیگه، من اگر خواسته باشم سندار یکی یکی بررسی کنم نمیرسیم. مجموعه روایات ما را کمک میکنه، باز حالا اگر نیاز باشه سند یکی را اشاره میکنم. از ثانیه ما رواه محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن منظور شیخ طوسیه، مرحوم شیخ طوسیه. التوسی به اسنادی یعنی الحسین ابن سعید. ببینید طریق شیخ طوسی به حسین ابن سعید. حسین ابن سعید در 328 فوت کرده، از اصحاب حضرت جواد و هادیه. خب شیخ طوسی در 460 فوت کرده. واسطه های بین شیخ طوسی و بین حسین ابن سعید کیایم؟ شاید 5 نفر 6 نفر بشن. شما به آخر جامع الروات جلد 2 یا جلد 8 بین چاپای جدید مراجعه کنید، نوشته و طریق و شیخ طوسی، آقای خویی هم تو کتاب معجم الرجال می نویسه، و طریق و شیخ طوسی الی حسین ابن سعید صحیحان فی ست و المشیخه، یعنی هم در فهرست و هم در المشیخه طریق صحیحه. خب بعد از حسین ابن سعید از کی آورده؟ حسین ابن سعید اهوازی صاحب النوادر 35 کتاب داشت و همه را هم با برادرش خب حسن ابن سعید اهوازی شراکتی نوشته. مرد بزرگی است، از ابن ابی عمر نقل میکنه. ابن ابی عمر متوفای 217 هست، همون محمد ابن ابی عمری که نجاشی مینویسه و لذالک الاصحاب یسکنون الی مراسیله. ایشون را هارون الرشید خیلی اصرار داشت فاضل قضات بشه در جهان اسلام، او هم نمیپذیرفت، هی شلاقش میزد، هی شلاقش میزد، برای که کتابهاش از بین نره آمد خواهرش اینا رو توی یک دخمه گذاشت روش گل کرد. اینا یک کمی نم کشیده بود. بعد که مرحوم محمد ابن ابی عمر آمد، ما یک وقتی 4 ماه در دی سخنرانی که میکردیم اصحاب حضرت رضا را گفتیم، همین یک هر شب یکی از اصحاب حضرت رضا رو توضیح میدادم، احادیثی که میخوندم، مثلا کلماتی که بعد همین اصحاب حضرت رضا شد که دانشگاه رضوی چاپ کرده، یک کتابی در من حدود 150-60 صفحه. دوستان عزیز، محمد ابن ابی عمر به زندان که رفت وقتی آمد کتابا رو نگاه کرد، بعد یا نم کشیده بود، لذا مراسیل محمد ابن ابی عمر میگن معتبره. چرا؟ چون ابن ابی عمر میگه من از غیر ثقه نقل نمیکنم. حتی در اختیار و معرفت رجالی جمله را داره که راوی یک کسی سوال میکنه چرا شما از روات اهل سنت نقل نمیکنی؟ که این رو من در حدیث نماهای قاعده کردمش و توضیح دادمش. گفت به دلیل این که مبادا احادیث ما با احادیث اونا قاطی بشه. من نمونم آوردم، گفتم حدیث زیل و تبع ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین، یک حدیث مفصلی تو تنها مستری که آمده از شیعه تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. گفتم این قطعا خلط شده، یعنی راوی آمده روایت سنی را به جای روایت شیعه گذاشته، به معصوم نسبت داده به امام باقر، خلط شده. میگه من از روایت اهل سنت نقل نمی کنم. چرا؟ چون میترسم اشتباه کنم و روایت را به معصوم نسبت بدم. یه قاعده در آوردیم و این کار تو روایات ما صورت گرفته ها. نگاه کنید ابن ابی عمر نجاشی میگه ولذالک الاصحاب یسکنون الی مراسیله، دلشون آرام میگیره. به همین جهت امام خمینی فقط یک مرسل را قبول داره و اونم مرسل محمد ابن ابی عمر که تصریح کرده نجاشی. حتی ایشون تعبیرشون اینه و مراسیل محمد ابن ابی عمر معتبره دون مسانیدهی. مسانید رو باید بررسی کنیم سندش رو. خب ابن ابی عمر است کی؟ از حماد، حماد ابن عثمان متوفای 199 یا 203. این بزرگوار که دیگه باز جز اصحاب اجماع هست، توثیقات روایی رسیده، توثیقات رجالی رسیده. عن الحلبی، حلبی محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی. اصلا نجاشی می نویسه و آل و ابی شعبه بیتون فی الکوفه، آل ابی شعبه بیت و خاندانیست در کوفه. این اسره های حدیث را در کوفه و بغداد نجاشی همشون را شناسنامه‌شون تو دستشه، بیوگرافیشون تو دستشه، یعنی یک اسره شناس تمام عیار بوده نجاشی. میگه و اس و بیت و مثلا و آل و ابی شعبه بیتون. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء، چه بسا می باشد بین دو مرد از اصحاب ما منازعه در شیء. این رجلین اینجا همونی بود که در مشهوره ابی خدیجه توضیح دادیم، فنظروا الی رجل منکم، گفتیم رجل بعضی جا قطعا نظر به مرد داره ها، مثل مشهور و مو حدیث ابی خدیجه، ولی بعضی جا در سوال ها منظور دو مرد، یعنی مثال در واقع ممکنه دو تا زن باشن، ممکنه یک زن و مرد باشه. این میگه آقا ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیترازیان برجل منها، اینا راضی میشن که پیش قاضی حکم برن تحکیم که از ما باشد. فقال لیس هو بذاک، این اشکالی نداره، این که درسته، عیبی نداره. انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت، این معلوم میشه یک تیکه‌ای از روایت بوده، یعنی راوی بحث میکرده با امام سر حاکم ظالم، قاضی ظالم، بعد امام گفته آقا این مراد من نیست که پیش یک مردی دو مثلا از اصحاب ما برید و او حکم کنه، منظور من اینه، اون یعنی الذی، قاضی که مجبور میکنه حاکم را، مردم را، علی حکمی به سیف و صوت، او ظالمه در حقیقت. خب ببینید اینجا معناش اینه که امام داره تأیید میکنه ضمناً که اگر چنانچه شرطش دوازده امامی باشه درسته در حقیقت. و روایت ثالثه را مرحوم کلینی فرمود که بازم بخوانیم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.